أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن اگر کسی به عنوان غسل بره حمام و اما غافل بشه از نیت از غسل کردن، به طوری که اگر از او بپرسند چه می کنی نتوانه جواب بده، فرمودن غسلش باطل. چرا باطله؟ برای اینکه نیت بالفعل که ندارد، اون استدامه حکمی را هم نداره. به این معنا که نیت در ذکرش باشد، اگه ازش بپرسن بتونه جواب بده. مرحوم سید دو سه جا این مسئله را متعرض شدن. سابقا هم گذشتیم که این مسئله را متعرض شدن و همین جور فرمودن. و ما یه اشکالی داشتیم که اون اشکال رو الان هم داریم و اون این است که این اگه غافل باشه باید نتونه غسل بکنه، اما داره غسل میکنه. معلوم میشه اون نیت به طور ناخودآگاه داره کار میکنه. بله، یه وقت اون نیت نیست، مثل اونجا که مثلا زیر دوش خوابش ببره، یا اون نیت بالفعل نیست، اون نیت استدامه یا حکمیه هم نیست، ولی تا داره کار میکنه، ولی ازش بپرسن چی میکنه نتونه جواب بده و با فکر جواب میده، معلوم میشه نیت موجود محرکه، این داره کار میکنه. لذا این که مرحوم سید در عروه فرمودند و دیگران هم متابعت کردند، اگر بتونید این اشکال من رو جواب بدید حرف خوبه. به این معنا که نیت از کار افتاد، دلیل از کار افتادنش اینه، ازش بپرسن چه می کنی نتونه جواب بده. نیت از کار افتاد، عمل بدون نیت باطله. و اما اگر عرض مرا بفرمایید، میگیم که این که داره غسل میکنه، اگرم ازش بپرسن چه میکنه نتونه جواب بده الا با فکر، دلیل بر این است که محرک هست، ولو این که نتونه جواب بده اما محرک برای غسل کردن هست، و محرک برای غسل کردن همون نیت. این بحث نیست، اون که مرحوم سید دارن اینه که اگه ازش سوال کنن نتونه جواب بده، و این که با فکر، اگر با فکر نتونه جواب بده که اون بحثشون نیم و معلومه. رو عرض کردم جاهای دیگه هم فقها ها دارن، مرحوم سید دارن، این که توجه به نیت لازم نیست، اما استدامه یا حکمیه به معنا این که اگر ازش بپرسن چه میکنی باید فورا بتونه جواب بده، نماز میکنم، غسل میکنم. در ماه مبارک رمضان حالا اون استدامه یا حکمیه هم لازم نیست، اما اگه ازش بپرسن که چه کاره هستی بگه روزه هستم، میگن اگر این باشه کفایت میکنه، بلا نیت در ذکرش نباشه، نیت در ذکری لازم نیم، و توجه به معنا توجه به نیت لازم نیم، همون که اول حتی اولش هم میشه گفت اومده برای مسجد و میشته نماز، اما نیت متوجهان الیهش نی، اما اگر ازش بپرسن چه میکنیم بگه نماز میخونم. این را اسمشو گذاشتن استدامه حکمیه. ایرادی که ما داریم اینه اگه ازش بپرسن چه میکنی فورا جواب بده، اینم نه، نیت از بین میره در اون وقتی که محرک نباشه، و اون وقتیش که مثلا خوابش ببره، تو وسط نماز خوابش ببره، دیگه محرک برای عمل نیست، دیگه نمیتونه اون موقع رکوع بکنه، سجده بکنه و امثال اینا. و اما تا محرک باشه نیت هست، همون نیت محرک نماز، داره جلو میره، اگرم حتی خیلی گیج میجه، حتی اگر ازش بپرسن چه میکنیم نتونه فورا جواب بده. اگر بپسندید حرف مرا باید اینجور بگیم که نیت شرط در نماز، تا محرک باشد کفایت میکند و توجه به نیت نداشته باشد، و اگر نپذیرید حرف مرا باید بفرمایید که نیت شرط در نماز، اما توجه به نیت لازم نیست، اما غفلت به این معنا که اگر ازش بپرسن چه میکنی بتونه جواب بده نیت هست، اما اگر نتونه جواب بده نیت نیست، پس نمازش باطله. یعنی داره میره جلو دیگه، داره میره جلو، ازشم میپرسن چه میکنه نمیتونه جواب بده، اما داره رکوع میکنه، سجده میکنه، تشهد میکنه. یک مسئله. یه مسئله دیگه هم که خیلی مهمه اینه که رفته تو آب برای غسل کردن، رفته زیر شیر برای غسل کردن، اما خاله که از حمام اومد بیرون شک کرد آیا غسل کردم یا نه، همین مقدار تو آب رفتم، همین مقدار زیر شیر خودم رو شستم، چه باید بکنم؟ مشهور در میان فقها ها من جمله مرحوم سید همینجا در عروه می فرمایند که غسلش باطله. چرا؟ میگن استسها، جنوب بوده، نمیتونه، نمیدونه آیا جنابت شب شد یا نه، استسها میگه جنوبی، اما حالا چرا قاعده فراغ نداشته باشم؟ رفته برای غسل کردن، حالا که از زیر آب، از زیر دوش، از حمام میاد بیرون، نمیدونه غسل کرده یا نه. قاعده فراغ مثل این که سلام نماز رو داد، نمیدونه سه رکعت خوند یا چهار رکعت. قاعده فراغ میگه چهار رکعت. اینجا هم نمیدونه آیا غسل کرد یا نه، بگیم که غسل کرد. اینجا هم همینطوره دیگه، اینجا میدونه، میدونه زیر آب رفته دیگه. این مسئله داد توجه، این مسئله دائر مدار یه بحثی است در قاعده فراغ. مشهور در میان فقها، ها میگن قاعده فراغ اونجاست که از اون جزئی که شارع قرار داده، از اون محلی که شارع قرار داده، از اون محل بگذره. مثل مثلا بعد سلام، اما اگر محل عادی باشه، محل عرفی باشه، یه قاعده فراغ جاری نیست. مثل مسئله ما و مرحوم شیعه جاهای دیگه هم همین را گفتند به همین اصل که قاعده فراغ، قاعده تجاوز اونجاهایی است که تجاوز بکنید از محل شرعی، فارغ بشید از محل شرعی. اما اگر فارغ بشید از محل عرفی، از محل قرار دادی، گفتن قاعده فراغ نداره و این زیاد اتفاق بیفته، هم در باب طهارت، هم در باب وضوء و غسل، هم در باب نماز. و این را نمیدونم از کجا بعضی ها مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه وقتی قاعده فراغ و تجاوز میگفتن رو همین مسئله ماها قبول نمی کردیم، ایشون اصرار داشتن 10-17 روز ایشون روی همین مسئله صحبت می کردن، برای اینکه به ما بفهمونند که قاعده فرا، قاعده تجاوز، دو قاعده شرعی است، از محل شرعی باید بگذاریم. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گفته، حالا شک کرد که آیا قبلش رو بسم الله رو گفت یا نه، به قاعده تجاوزه. به رکوع رفت، نمیدونه که آیا حمد و سوره که شرعی است، از محلش گذشته، از محل شرعی، آیا این گفت یا نه گفته. برای اینکه امام علیه السلام فرمودن که در اون حین تذکر بیشتر داشتی پس گفتی. در سلامش هم همین که وقتی سلام میده شک میکنه آیا فارغ شد، میدونه فارغ شد آیا سلام رو گفت یا نه، تشهد رو گفت یا نه. اینجاها از محل شرعی گذشته قاعده فراغ داره. و اما اگه از محل شرعی نه، از محل عادی بگذاره، یعنی معمولا این وقتی میرفت زیر دوش غسل میکرد، حالا بعد نمیدونه غسل کرد یا نه، یا قاعده فراغ نداره. چرا؟ از محل عادی، از محل شرعی نه، از محل عادی گذشته و قاعده فراغ محل عادی رو نمیگیره. مرحوم سید اینجا از همین باب میان جلو، میفرمایند که زیر دوش رفته برای غسل کردن، اما آبم رو سرش ریخته، اما حالا که بیرون اومده نمیدونه غسل کرد یا نه، این از محل شرعی نگذشته، از محل متعارف عادی گذشته، این رفته برای غسل کردن و معمولا غسل میکنه و حالا نکرده غسلا، از محل عادی، از محل عرفی، نمیدونم طبیعی گذشته، نه از محل شرعی، پس غسلش باطله و ما این را قبول نداریم. برای اینکه قاعده تجاوز، قاعده فراق، اینا دو تا قاعده عقلایی هستن، پس تعبد نیست این حرفا رو بزنیم. قاعده تجاوز، قاعده فراق، دو تا قاعده عقلایی شارع مقدس امضا کرده. و وقتی قاعده عقلایی باشه، وقتی قاعده عرفی باشه، دیگه فرق نمی کنه از محل عادی بگذرن یا از محل شرعی بگذرن، برای اینکه این اصلا تعبدی نیست. و رفت زیر دوش برا غسل کردن، رفت مثلا تو فکر یه مسئله یا تو فکر یه مشکل و بالاخره یه مقدار زیر آب بود، حالا از زیر آب اومد بیرون، نمیدونه آیا غسل کرده یا نه، قاعده فراق میگه غسل کردیم. برای اینکه تجاوز کردی از چیزی که باید به جا بیاری، حالا روی جزءش مثلا میدونه غسل کرد، نمیدونه آیا سر و گردن رو شست یا نه، میدونه غسل کرد سر و گردن هم شست، نمیدونه دست راست شست یا نه، دست چپ شست یا نه، نمیدونه درست غسل کرد یا نه. قاعده تجاوز اونجا هم که در اصل عمل باشه قاعده فراق، و عقلا قاعده تجاوز دارن، قاعده فراق دارن و فرقی نمیذارن بین اونجا که از محل عرفی یا محل شرعی. میگن که از محل چیزی که گذشتیم اگه راجع به جزء قاعده تجاوز داری، اگه راجع به اصل قاعده فراق داری. تزا از زیر دوش اومده بیرون، نمیدونه غسل کرده یا نه، اما رفته برای غسل کردن، حالا از محل غسل کردن که زیر شیر باشه کجا نتیجه میگیریم؟ اونجا که زیر دوشه اما نمیدونه غسل کرد یا نه، از محلش نگذشته باید غسل کنه، اما از محلش که همون آب ریختن رو سر باشه، از زیر دوش اومد داره لباس میبوشه، نمیدونه آیا این غسل به جا آورد یا نه، قاعده فراق یه غسل رو به جا آوردی. نه همچیزی نیست دیگه، این در قاعده تجاوزه. و این که این آقایون میگن قاعده، این کس نگفته سال قاعده شرعیش هم نگفته که باید اصل باید یه چیزی به جا آورده باشه، نه قاعده فراق این نیست، قاعده فراق اینه نمیدونه، مثل شک بعد وقت میمونه، شک بعد وقت همون قاعده فراقه، بعد وقت نمیدونه نماز خونده یا نه، خب نماز خونده، لازم نیست قاعده فراق اونجا باشید که عمل رو جا آورده، درست رو جا آورده، نه اون قاعده تجاوزه، قاعده فراخ مثل همون شک بعد وقت، اصل شک بعد وقت همون قاعده فراغ دیگه. بعد از وقت نمیدونه نماز خوند یا نه خوندی، نمیدونه درست خوند یا نه خوندی. اگه شک کنه درست خوند یا نه قاعده تجاوزه، اگه شک کنه اصلش رو درست خوند یا نه قاعده فراغه. این که قاعده فراغ اونجا باشه که عمل به جا آورده باشه، نه اینو هیچ کس نگفته. مسلمه قاعده فراغ یعنی تجاوز از محل. اما این محل آیا عادی یا شرعی؟ مرحوم سید و دیگران من جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می‌فرمودن محل شرعی، برای اینکه می‌خوای قاعده شرعی درست بکنی از محل شرعی باید باشن. و ما میگیم نه، ما می‌خوایم از تجاوز از محل باشه، اون محل باید محل شرعی باشه یا نه. ادله قاعده فراغ، حالا یا روایات اگه گفتی تعبده و یا قاعده عقلایی، میگیم که از محلش گذشت دیگه لازم نیست به جا بیاره، یا حالا شک بکنه اصلش به جا آورد یا نه، یا شک بکنه از جاش به جا آورد یا نه. این خلاصه یه حرف دیگه، همه حرف دیگه هم تکرار دیگه نداره، تکرارش کنیم. همین اگر شما از کسانی شدید که گفتی قاعده فراغ یه تعبده، دیگه باید همین حرف مرحوم سید رو بزنید و بفرمایید که محل شرعیش گذشته باشه، شک بکنه یا نه، مثل سلام که محل شرعیه، یعنی نماز بعد سلام دیگه تمامه. حالا اگه شک کردیم از این محل شرعی گذشتیم، شک کردیم به جا آوردیم یا نه، به جا آوردیم. اما اگه محل شرعی نباشه، مثل همین مثال داره رفته برای قوس کردن زیر دوشم هست، بعد از دوش بیرون اومده و نمیدونه آیا قوس کرد یا نه، این تجاوز کرده، این پارق شده، اما از محل عادی یعنی زیر دوش بودن و آبریختن گسر و امثال اینا که میگه اینا مربوط به شهر نیست، از محل عادی گذشته، مرحوم سید میگه قاعده فراغ نداره. چرا؟ برای اینکه از محل شرعی نگذشته، از محل عادی گذشته. دیگه دائر مداره اون قاعده است که آیا قاعده عقلایی است یا نه. و حیث این که حالا کار به قاعده تجاوز قاعده فراغ هم نداریم، ما اصلا مدعی هستیم تمام این امارات، تمام این قواعد، تمام این اصول عقلایی است و شما نمیتونید یه اصلی، یه قاعده ای، یه اماره ای درست کنید که عقلایی نباشه. و همه اینها یعنی این ادله ای که در پرس ما هست، ما همه اینا رو عقلایی میدونیم، من جمله قاعده تجاوز و قاعده فراغ را. وقتی که عقلایی دونستیم دیگه باید موضوعش هم عقلا تعیین بکنن. از محل چیزی که گذشت، میخواد محل شرعی باشه، میخواد محل عادی، قاعده فراغ. از چیزی گذشت ولو در عمل باشه، اما از اون چیز گذشت میخواد محل عادی باشه، میخواد محل شرعی، قاعده تجاوز داره. دیگه این رو خودتون باید تو قاعده فراغ و تجاوز خودتون باید قاعده داشته باشید، اونجا هرچه بفرمایید درست میشه. مسئله بعدی هم که اصلش رو فرمودند، حالا اینجا دو سه تا فرد اون اصل دارن و اون اینه که باید آبی که وضو غسل میکند یا محلی که غسل می کند، ظرفی که غسل می کند، همه اینها باید مباح باشند و اگه قصبی شد غسل باطله. راجع به وضو گفتن، اینجا هم کلیش رو اشاره می کنن، هر چه در باب وضو گفتیم در باب غسل هم میگوییم، من جمله این که باید اون آب قصبی نباشه، اون محل قصبی نباشه، اون ظرف هم قصبی نباشه. خب تا اینجا دیگه یه شهرت به سزایی است که ما قبول نداریم و ما میگیم که اگه غسل کرد غسل صحیحه، اما هم زمانه هم گناه داره. این مسئله رو سابقا مفصل در باره صحبت کردیم و بالاخره اون کسانی که میگن غسلش باطله میگن این منهیون عنه و نهی در عبادات موجب فساده، دیگه چیزی ندارن. عمده اینه که اجتماع امر و نهی را برش میگردونن به نهی در عبادات، میگن این الان غسلی که داره میکنه منهیون عنه، بهش میگن لا تقصیر. به قول آقایون بر میگرده بهش میگن لا تقصیر نه لا تقصیر، برای اینکه این مصداق خارجی منهیون عنه. ما هم چیزی نداریم، فقط همینه که ما در باب اجتماع امر و نهی مجوزی هستیم، میگیم که این که داره غسل میکنه بهش نمیگن لا تغسل، میگن لا تغسل. و فرق از بین این که بگن لا تغسل یا لا تغسل، و به این نمیگن لا تغسل، میگن لا تقصیر، نمیگن لا تقصیر، میگن لا تقصیر. وقتی چنین باشد غسلش همون اوامر و اطلاقات میگه غسل صحیحه، و اما اون لا تقصیر اگه این آب میشه ضامن این آب، گناه هم کرده، گناه قصبه، گناه قصب خیلی بالا. و تقرب هم حسابی میتونه بکنه، برای اینکه این زو جهت اینه، از جهتی که غسله لا تقسلم نداره، این قصد همون غسل رو میکنه و مانعی نداره. یه چیزی که در حالی که مقربه مبعد باشد، در حالی که مبعده مقرب باشد. این حرف ها سابقا زده شده. حالا فرعی که اینجا داره اینه، میخواد پول حمامی رو نده، تصمیم داره یا میخواد نسیه بذاره، آیا این قول و بدون اینکه بهش بگه، بعد که قوس کرد میاد سرش زیر میندازه میره از حمام بیرون، آیا این قوس درسته یا نه؟ مرحوم سید میگن قوس باطله، محشین هم معمولا میگن قوس باطله. چرا قوس باطله؟ میگن برای این که همین که نیت میکنه پول حمامی رو نده، این قوس میشه منهیون هم، این کار میشه قصب، برمیگرده به این که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه. اون نسیهش هم همینه، برای اینکه نسیه باید با اجازه باشه و بدون اجازه بره قصد بکند، باز لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه. این از مصادیق همون قصبه. اگه شما بگید که مشهور در میان فقها ها دیگه همینه، اگر شما بگید که اگر مال غیر باشه این قصد باطله، اینجا هم چون مال غیره اجازه باید بگیره نگرفته، پس بنابراین مال غیر قصد باطله. در نسیه هم اینجوریه که نسیه باید، این نسیه هایی که ما میکنیم اینها هیچ کدوم نسیه نیست، نسیه واقعی اینه که هم مدت میخواد، هم قبل از اون که بخواد جنس رو تصرف کنه گفتن میخواد. در مثلا در مغازه میره میگه آقا مثلا یک من برنج به من بده نسیه، یه چند وقته میدی؟ یک ماهه. اون وقت یا عقدشو میکنه یا معاتات میکنه، این میشه نسیه. و اما اگر بره در مغازه بگه که مثلا یک من برنج بده، بعد که برنج رو داد بگه که یه ما دیگه میدم، یا این که پولش الان ندارم بعد میدم، این نسیه نیست. اما اگه اون راضی باشه اباحه در تصرفه. و اگه یادتون باشه در مکاسب قضیه مسلمه دیگه، نسیه اونجاست که قبلا گفتگو بشه، و اما اگر عقد خوندن زبانن یا محاتاتی بعدش بگه پولشو میارم یا مدت تعیین نکنه بره، این دائر مداره اون صاحب مال راضی باشه این تصرف در این مال بکنه، بهش میگن اباحه تصرف. این از مال اون خوره، در حقیقت از مال اون کاسبه میخوره، اما چون اباحه هست مثل مهمانی میبینه. در حقیقت این نسیه ها مهمان اون کاسبه است. حالا در مال حنفی همینطور، این باید بگه. حالا یه دفعه قوس میکنه و میاد، اون وقت میگه دیگه نمیشه این قوس رو درستش بکنی. در مثل اون کاسبه برنجه میشه درستش کرد، برای اینکه برنجه موجوده، اباحه تصرف داره. اما اگر مثل قوس باشه باید اجازه بده، اجازه تصرف، اجازه قوس. این اجازه نداده رفته، الان مشتاق لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیر الا باذنه. لذا گفتن قصد باطله. اصل مطلب درسته و این فروعات هم که مرحوم سید دارن بازم دارن، این فروعات هم همه روی مبنا درسته. چه وقت درسته؟ وقتی که شما در باب اجتماع امر و نهی امتناعی باشید، نه مجوزی. و اما اگر مجوزی شدید دیگه نه، همین رفته بدون اجازه قصد کرده، خب این لا تخصب داره، اما لا تخصب اخشل هم داره دیگه، لا تفصل نداره، لا تفصل داره، غسلش درست من جهت کتکم میخورد، من جهت برای اینکه این محنون به دو عنوان، یکی عنوان قسل، یکی عنوان قسب، روی اون عنوان قسلش مامورم بهه، روی اون عنوان قسبش من هیجون انه، و چون زو جهت اینم هست مبعد مقرب میتواند بشه قربان عقلم. بله دیگه ازا محلش همینه، خود آب همینه، مصب آب همینه، این هم بحث را سابقا کردیم همشا. دیگه دائر مدار این قواعدی است که شما باید همتون الان این قواعد باید در ذهنتون باشید، امتناعی باشید یا مجوزی. بعد از اون که مجوزی هم شدید، آیا اون مقرب و مبعدی که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی خیلی روش با هاشاری دارن داشتن، اونم درستش کرده باشید؟ بالاخره در ذهن مبارکتون این باشه. حالا ولا این که اینجوری درست بکنیم که آقا من مجوزی هستم اما شهرت به ما میگهد امتناعی باش، اون میشه یه تعبد اگر شهرت رو قبولش بکنید. اما علا کل حاله این قواعد همه باید در ذهن مبارک شما باشن. حالا اگر با فتوای شما بطلانه بطلانه. یه مسئله دیگه هم هست، این یه حدی آسان‌تره و اون این که به این حالا اون حمام عمومی الان کمه اما این مسئله زیاده، و اون این است که این آب را به واسطه برق یا به واسطه گاز قصبی داغ کرده. آیا با این آب داغ که به توسط گاز قصبی به توسط آب قصبی آیا غسل کردن با این جایزه یا نه؟ اینجا را مرحوم سید میگن تورمی بلا احتیاط میکنن، ولی میگن که این آب مال خودشه، اون گرمی هم چیزی نیست که روی او بشه حساب بکنیم، لذا غسلش درسته اما معلوم طلب کرده مال مردم را، معلوم کارش گناهه، گناهش هم بزرگه، و اما غسلش درسته. همون که ما در اصل میگیم مرحوم سید اینجا راجع به گرمی آب میگن. اون وقت یه چیزی که حالا تو طلبه ها هم هست متاسفانه اینه که این لوله کشی ها بعضی ها میه تو منزلشون یه چیزی درست کردن آب میونه که، و آب مثلا دیگران براشون سخت آب ندارن، این آب داره حسابی از اون چیزی که گذاشته و آبو مکیده برای این آقا، خب این حرامه دیگه، و نمیتونه بگه که این آب مال منه، نمیتونه بگه که آقا این نمره که میندازه همین آب را نمره میندازه، بنابراین اشکال نه، این آب عمومی و به اندازه متعارف عرف باید مصرف بشه، یا این آب مالک داره، اون صاحب آب، اون شهرداری، غیر شهرداری مالک این آب هند، و ما دزدیه اون بخواییم آبو بکشیم مسلم جایز نیست. این هم باز بر میگرده به اون مسئله اول، و چون شما امتناعی هستید یا مرجع تقلیدتون امتناعیه یا شهرت و اجماع امتناعیه، این کار حرامه مخصوصا برای ما طلبه ها. و صلی الله علی محمد و آل محمد.